وقتی متوجه شد که دارد عاشق او می شود، زن در بحبوحه 40 سالگی و خود او در آستانه 30 سالگی بود. اسمش سارا نوریگا بود. در جوانی خود برای یک ربع ساعت مشهور شده بود. در مسابقه‌ای با شعر عشاق فقیر برنده جایزه ای شده بود، شعری که هرگز به چاپ نرسیده بود. در مدارس دولتی انضباط و علوم اجتماعی تدریس می کرد و با حقوق خود در خانه اجاره‌ای در کوچه گذرگاه عشاق در محله قدیمی باغ زیتون زندگی می کرد. عشاقی جست گریخته را تجربه کرده بود، اما هیچ یک از آنها از ازدواج حرفی نزده بودند. مردان طبقه او در آن زمان با چنین زنانی ازدواج نمی کردند. خودش هم دیگر چندان تمایلی به ازدواج کردن نداشت. بعد از آنکه اولین نامزد رسمیش که در 18 سالگی دیوانوار عاشقش بود، یک هفته قبل از تاریخ ازدواج فراری شده بود، به برزخ نامزدهای فریب خورده یا به عبارت آن زمان دختر ترشیده دست دوم افتاده بود. اما آن تجربه اولیه ظالمانه و سریع زندگی را بر او تلخ نکرده بود، بلکه بیش از پیش به او حالی کرده بود که با ازدواج یا بی ازدواج، رسمی یا غیر رسمی، اگر در بستر خود مرد نداشته باشی، زندگی ارزش زیستن ندارد. فلورنتینا آریسا آنچه در او خیلی دوست داشت این بود که باید در آخرین لحظه یک پستانک به دهان می گرفت و مک می زد. از همان پستانک های بچه ها. انواع و اقسام پستانک هایی را که در بازار یافت می شد، به هر اندازه و شکل و رنگ خریده و به هم نخ کرده و مثل رشتهی بالای تخت وصل کردند تا سارا نوریگا در لحظات اضطراری بتواند به سهولت یکی از آنها را قاپ بزند و به دهان بگذارد. گرچه هر دو آزاد بودند و زن بدون شک با علنی شدن عشقشان مخالفتی نداشت، فلورنتینا آریسا از همان ابتدا شرط کرده بود که باید ماجرایشان مخفی بماند. به هر حال هر دوی آنها به خوبی آگاه بودند که در ساختمانی آنطور شلوغ، همسایگان گرچه به روی خود نمی آوردند، ولی از همه چیز به خوبی اطلاع داشتند. فلورنتینا آریسا که احتیاطهایش تا آخر عمر و با همه معشوقه هایش ادامه داشت، هرگز دچار خطا نشد. نه با او و نه با سایر زنها. هرگز حریم آنها را نادیده نگرفت، هرگز مبالغه نکرد. فقط یک بار نوشته‌ای به دست خط خود باقی گذاشت که کم مانده بود به قیمت جانش تمام شود. رفتارش همیشه مثل این بود که شوهر ابدی فرمینا داساست، شوهری خیانتکار ولی جسور که پیوسته در حال نبرد با خودش است تا از اسارت رهایی پیدا کند، بدون آنکه همسرش از خیانتهای او مطلع و ناراحت شود. زندگی ظاهراً زاهدانش مردم را به شک و تردید انداخته بود. ترانزیت آریسا قبل از مرگش یقین کرده بود فرزندش که ثمره عشق بود و با عشق هم بزرگ شده بود، به خاطر از دست دادن عشق اول جوانیش نسبت به هر نوع عشقی مسئولیت یافته است. ولی خیلی کسان دیگر که به او نزدیک بودند و مثل مادرش خوشبین نبودند، کسانی که به طبع اسرارآمیز او آشنایی داشتند، به آن لباس‌های صوفیانه و آن عطرهای عجیب و غریبی که به خود می‌زد مشکوک بودند و فکر می‌کردند او نه از عشق بلکه از زن بدش می‌آید. فلورنتینا آریسا این موضوع را می‌دانست، ولی هرگز عکس‌العملی نشان نداد تا خلافش را ثابت کند. سارا نوریگا نیز به آن شایعات اعتنایی نکرد. او هم مثل زنان بیشماری که معشوقه او بودند یا حتی زنهایی که عاشق او نبودند و فقط جسمن او را می‌خواستند، او را همان طوری که بود پذیرفته بود. مردی که از زندگیش عبور می‌کرد. عاقبت در هر ساعت روز به خانه‌اش می‌رفت، به خصوص صبح‌های روز یکشنبه که همه جا در آرامش بود. فلورنتینا آریسا نمی‌توانست درک کند چطور ممکن است پیر دختری بی تجربه چنین چابک و متوهر باشد. زن از خود دفاع می کرد و می گفت که عشق قبل از هر چیز یک استعداد ذاتی است. می گفت یا از بدو تولد بلدی یا هرگز یاد نمی گیری. فلورنتینا آریسا گاه به شدت حسادت می ورزید، ولی به هر حال حسادتش را بروز نمی داد، آن را فرو می خورد، چون به او هم مثل تمام زنهای دیگر گفته بود که تنها معشوقه اوست. چیز دیگری هم ناراحتش می کرد و آن تحمل آن گربه در بستر بود. البته سارا نوریگا ناخن‌های گربه را سوهان کشیده بود تا پنجه نکشد. به هر حال زن دوست داشت بعد از کار با شعر تفریح کند. اشعار عاشقانه زمان خود را از حفظ بود. اشعاری که صفحه صفحه در کنار خیابان به دو پول خرد فروخته می شدند. می خریدشان. آنهایی را که بیشتر دوست داشت به دیوارها سنجاق می کرد و در طول روز با صدای بلند می خواندشان. از خودش نوعی قالب شعر درآورده بود، یعنی شعرها را به صورت ده سیلابی تدوین کرده بود، ولی موفق نشده بود مقامات مربوطه را برای به رسمیت شناختن سبکش قانع کند. چنان آنها را با ذوق و شوق دکنمه می کرد که گاه ناخواسته فریادشان می زد و فلورنتینو آریسا مجبور می شد به زور پستانکی در دهانش فرو کند، درست همانطور که به دهان بچه پستانک فرو می کنی تا گریهش بند بیاید. در بحبوحه دوران عشق خودشان، فلورنتینا آریسا از خودش میپرسید که کدام یک از آن دو طریق عشق است. آن تلاطم یا آن بعد از ظهرهای آرام یک شنبه. سارا نوریگا هم خیال او را راحت کرده و با جوابی بسیار ساده به او گفته بود که آنچه آنها انجام میدهند عشق است. بعد چنان از گفتش خوشش آمد که دوتایی با هم در آن مورد شعری سرودند و زن با آن شعر در پنجمین مسابقه شرکت کرد. مطمئن از این کتاب حال هیچ کس چنین شعری نگفته است، ولی بار دیگر بازنده شد. فلورنتینو آریسا بعد از مراسم توزیع جوایز او را که از شدت خشم در آستانه جنون بود به خانه‌اش همراهی کرد. خود زن هم نمی‌دانست به چه دلیل مطمئن است که فرمینا داسا با او سر لج افتاد و کاری کرده که او برنده نشود و جایزه‌ای به شعرش تعلق نگیرد. فلورنتینو آریسا به نظریه او وقعی نگذاشت. از همان موقع توزیع جوایز بدخلق شده بود، چون مدتی بود که فرمینا داسا را ندیده بود و آن روز عصر می دید که چقدر عوض شده است. یک نگاه به او کافی بود تا موقعیت مادر بودن او را دریابد، چون آن چیزی برایش تازگی نداشت، چون می دانست که پسرش آنقدر بزرگ شده است که به مدرسه می رود. با این حال مادر بودن او را تا آن موقع درست درک نکرده بود. قطر کمرش، قدم برداشتن سنگینش و لرزش صدایش در موقع خواندن فهرست برندگان مسابقه. برای مرور خاطرات و مستند ساختن آن، وقتی سارا نوریگا غذا آماده می کرد، او آلبوم مسابقه شعر را ورق زد. قطعاتی رنگارنگ از مجله های مصور و کارت پستال های کهنه و زرد شده که در کوچه ها به عنوان یادگاری می فروختند. به نظرش چنان رسید که گویی دارد شبح زندگی فریب دهنده خودش را مرور می کند. تا آن موقع خود را گول زده بود، زندگی خود را سر پا نگاه داشته بود، تظاهر کرده بود که این جهان است که دارد عوض می شود، رسوم تغییر می کنند و همه چیز دیگرگون می شود، همه به جز او. ولی آن شب برای اولین بار واقعیت را دید. دید که زندگی برای فرمینا داسا نیز در حال گذر است، همانطور که زندگی خودش در حال گذر بود، گرچه مال خودش فقط یک انتظار بود. جز آن کار دیگری نمی کرد. هرگز در مورد او با کسی صحبت نکرده بود، چون می دانست که صرفاً با به زبان آوردن نام او همه از لبهای رنگ پریدهش همه چیز را می فهمند. ولی آن شب وقتی مثل خیلی از یک شنبه شبهای کسل کننده دیگر آن آلبوم را ورق می زد، سارا نوریگا یکی از تکمزرابهایش را بر زبان آورد، چیزی که خون را در رگ منجمد می ساخت. او گفت زنکه بدکاره. وقتی از کنار او رد می شد، با دیدن عکسی از او در آلبوم جملهش را بر زبان رانده بود. عکس فرمینا داسا بود که در یک بالماسک لباس پلنگ سیاه پوشیده بود. لزومی نداشت مشخص کند که منظورش از آن جمله به چه کسی بوده است. فلورنتینو آریسا نمیخواست راز خود را فاش کند و تا آخر عمر دچار ندامت بشود. با این حال در مقابل او جبهه گرفت و اظهار داشت که فرمینا داسا را دورا دور میشناسد، البته فقط یک سلام علیک رسمی، و زندگی خصوصی او هم کوچکترین اطلاعی ندارد. گرچه او بدون شک زن برجسته است، زنی که از طبقه پایین اجتماع خود را به شایستگی بالا کشیده است. سارا نوریگا حرف او را قطع کرد و گفت از تصدق سر یک ازدواج مصلحتی.
شوهر کردن به خاطر پول و بی‌عشق بدترین نوع فاحشگی است. نه به این صراحت، ولی با همین نتیجه اخلاقی مادرش همچنین چیزی به او گفته و سعی کرده بود با جمله‌اش فلورنتینو آریسا را تسلی خاطر بدهد تا مغز استخوانش از آن جمله پریشان بود. جواب مناسبی نداشت تا تحویل بدهد. سعی کرد موضوع صحبت را عوض کند، ولی سارا نوریگان نگذاشت. دلش می‌خواست علیه فرمینو داسا دقدلیش را خالی کند. خودش هم نمی‌دانست چگونه به او الهام شده بود که فرمینو داسا باعث شده بود که برنده جایزه نشود. توطئه زیر سر او بود و بس. البته دلیلی وجود نداشت. آنها یکدیگر را نمی‌شناختند. حتی قبل از آن همدیگر را ندیده بودند. علاوه بر آن تصمیم هیئت داوران به فرمینو داسا ربطی نداشت، گرچه نتایج را به او می‌گفتند. سارا نوریگا در خاتمه گفت: ما زنها خیلی خوب همدیگر را می‌شناسیم. از آن لحظه به بعد فلورنتینو آریسا او را هم با چشم دیگری نگریست. زمان داشت برای او هم سپری می شد. آن جذابیت فراوان بدون افتخار پشمرده می شد. تراوتش با حقحق گریه هایش فرو نشسته بود و سایه های روی پلک چشمانش تلخی های گذشته را نمودار می ساخت. به گلی تبدیل شده بود که روز قبل از بوته چیده شده باشد. علاوه بر آن بعد از شکستش حساب کنیاک هایی را هم که بالا انداخته بود از دست داده بود. شب خوش اقبالی نبود. همانطور که داشتند تکیه های نارگیل پسمانده را بار دیگر گرم می کردند و می خوردند، زن حساب می کرد که در تقسیم تقصیر شکست شعر چند گلبرگ از آن ارکیده طلایی نصیب هر کدام می شد. اولین مرتبه نبود که هم دیگر را با شکنجه های باستانی عذاب می دادند. ولی مرد فرصت را در آن زخم گشوده غنیمت شمرد. جر و بحثی بس خفتانگیز در پیش گرفتن که کینه های حدود 5 سال عشق مشترک از دلشان بیرون ریخت. 10 دقیقه به نیمه شب مانده بود که سارا نوریگا روی صندلی رفت تا ساعت دیواری را کوک کند. آن را هم با شماته نیمه شب میزان کرده بود. شاید میخواست به او حالی کند که موقع رفتنش رسیده است. و فلورنتینو آریسا حس کرد که زمان ریشه‌کن کردن آن رابطه بدون عشق فرا رسیده است. باید قبل از او پا پیش می‌گذاشت. همیشه خودش پا پیش گذاشته بود. خدا خدا می‌کرد که سارا نوریگا او را به بستر دعوت کند تا بتواند جواب منفی بدهد و بگوید که همه چیز خاتمه یافته است. از او تقاضا کرد وقتی کوک کردن ساعت را به اتمام رساند بیاید و کنارش بنشیند. ولی زن ترجیح داد در مبلی که برای میهمانان در نظر گرفته شده بود بنشیند و از او فاصله بگیرد. آن وقت فلورنتینو آریسا کاری کرد که زن در مقدم چینی از آن خیلی خوشش می آمد. انگشت سبابه‌اش را در لیوان کنیاک خیز کرد تا آن را در دهان او بگذارد. زن گفت: حالا موقعش نیست، منتظر کسی هستم. از وقتی که فرمینو داسا او را طرد کرده بود دیگر به هیچ زنی اجازه نمیداد تا طردش کند. باید خودش تصمیم نهایی را می گرفت. اگر در موقعیت دیگری بود که جریان آنطور تلخ نشده بود می توانست سارا نوریگا را مثل همیشه محاصره کند و آخر سر کارشان به همان جای همیشگی منتهی شود. همه چیز را تحمل کرده بود. حتی در زشت‌ترین اعمال عاشقانه چشم خود را بسته و خیلی چیزها را ندیده گرفته بود تا به هیچ وجه به هیچ زنی اجازه ندهد اول پا پیش بگذارد و ترکش کند. ولی آن شب چنان احساس حقارت کرد که لیوان کنیاک خود را لاجرعه سر کشید. تمام سعی خود را به کار برد تا کینه‌اش عیان نشود. بدون خداحافظی آنجا را ترک کرد و رفت. دیگر هرگز هم دیگر را ندید. رابطه او با سارا نوریگا یکی از طولانی ترین روابطش بود، گرچه در آن 5 سال تنها رابطهش نبود. وقتی متوجه شده بود که نمیتواند به عنوان جانشین فرمینو داسا قبولش کند، بار دیگر به شکار شبانه پناه برده بود. برنامهش را طوری تنظیم کرده بود که در کمترین وقت و با کمترین نیرو به بهترین نتیجه برسد. با این حال سارا نوریگا به نحوی معجزه آسا موفق شده بود، هرچند برای مدتی کوتاه، فرمینو داسا را از فکرش بیرون کند و بدون دیدن او به زندگیش ادامه دهد. دیگر مثل سابق ناگهان کارهایش را ول نمی کرد تا به جستجوی او برود. در جاده های نامعلوم پیشبینی هایش، در خیابان هایی که عقل بشر به آنها نمی رسید، در اماکنی که امکان نداشت به آنجا پا بگذارد. سرگردان به دور خود می پیچید، نگرانی در سینهش می تپید و جانش به لب می رسید تا حتی برای یک لحظه هم شده او را ببیند. ترک کردن سرانوریگا بار دیگر غم خفته را در دلش بیدار کرد. بار دیگر او را به پارک بعد از ظهرهای انتظار و کتاب خواندن ابدی برگرداند. گرچه اکنون وضع با احساس به نیاز مرگ دکتر خوونال اوربینو بدتر شده بود. از مدتها قبل می دانست که سرنوشتش چنین است، که باید مایه سعادت بیوه زنها بشود و آنها نیز به نوبه خود او را خوشبخت کنند. به این نتیجه رسیده بود که جهان مملو از بیوه زنهای خوشبخت است. دیده بود که در مقابل جنازه شوهر از غم و غصه هلاک می شوند و دست به دامن خدا می برند تا در همان تابوت شوهر دفن شوند، چون بدون او نمی توانستند با آینده روبرو شوند. ولی بعد رفته رفته همانطور که با واقعیت زندگی جدید خود خو می گرفتند، از آن یک مشت خاکستر زنده تر از سابق با شور و شعفی جوانانه جوانه می زدند. ابتدا همانند انگل‌های از غم در خانه‌های خالی خود می‌زیستند، محرم مستخدمه‌های خود می‌شدند، معشوق نازبالش‌های خود می‌شدند و بعد از زیستنی عقیم و طولانی در زندان دیگر نمی‌دانستند با وقت خود چه کنند. آن وقت برای وقت گذرانی به کارهایی می‌پرداختند که سابق مهلت نکرده بودند انجام دهند. روی کت و شلوار شوهر مرده دگمه‌های تازه می‌دوختند و پیراهن‌هایشان را پشت سر هم اتو می‌زدند، با سراستین و یقه آهار زده تا حاضر آماده باشند. همچنان در حمام برایشان قالب صابون می‌گذاشتند. بشقاب و کارد و چنگالشان را سر میز می‌آوردند، چون ممکن بود هر لحظه بدون خبر قبلی از جهان مرگ بازگردند، درست همانطور که در زمان حیات ناغافل به خانه برمیگشتند. و در آن سکوت تنهایی رفته رفته متوجه می‌شدند که بار دیگر سرنوشت خود را تصاحب می‌کند. آن هم بعد از آنکه نه تنها از نام خانوادگی خود صرف نظر کرده بودند، بلکه وجود خود را نیز از دست داده بودند و تمام آنها فقط به خاطر داشتن امنیت که آن هم یکی دیگر از امیدهای پوچ تازه عروس بودنشان بود و بس. فقط خودشان می دانستند که حضور مردی که آنطور دیوانوار دوستش داشتند تا چه حد برایشان سنگین است. مردی که شاید احساسی چون آنان داشت. مردی که مجبور بودند درست مثل یک بچه تا آخر عمرش پرستاریش کنند، به او شیر بدهند، کهنه‌های کثیفش را عوض کنند و با هیره‌های مادرانه حواسشان را پرت کنند و صبح از خانه بیرونشان بفرستند تا بروند و با واقعیت زندگی روبرو شوند. با این حال وقتی می‌دیدند که آنها از خانه خارج می‌شوند تا بروند و جهان را فتح کنند، خودشان بودند که می‌ترسیدند که مردشان دیگر به خانه برنگردد. زندگی آنها آنچنان بود و عشق چیز دیگری بود. بیوه زنها در بتالت زندگی جدید و تنهای خود کشف می کردند که تنها نوع زندگی آبرومندانه پیروی از اراده جسم است. یعنی غذا خوردن موقعی که واقعا گرسنه هستی، دوست داشتن بدون تظاهر به عشق، خوابیدن بدون اینکه خود را به خواب بزنی تا از وظیفه اجباری عشق رسمی فرار کنی. عاقبت حق مسلم خود را در تخت خوابی به دست آوردن که کس دیگری نیمی از ملافه‌اش را تصاحب نمی کرد. نیمی از آن هوایی که می بایستی تنفس می کردند. نیمی از شب آنها. تا اینکه وجودشان از خوابهایی که می دیدند اشباع می شد و خود به خود از خواب بیدار می شدند. فلورنتینا آریسا در سحرهای دزدکی خود آنها را می دید که بعد از مراسم نماز صبح ساعت 5 از کلیسا خارج می شدند. لباسی مشکی بر تن و کلاغ سیاه سرنوشت روی شانه هایشان. تا در نور سحر او را می دیدند به پیاده روی دیگر پا می گذاشتند. با آن قدم های کوتاه و مردد خود مثل جست و خیز گنجشکان، چون همان قدم برداشتن در کنار مردی روی یک پیاده رو کافی بود تا دامن عفتشان لکه دار شود. ولی او یقین داشت که یک بیوه زن تسلی ناپذیر بیش از هر زن دیگری بذر سعادت را در قلب پنهان دارد. همان اولین بیوه زن، بیوه زن ناسارت و چندین و چند بیوه زن دیگر به او ثابت کرده بودند که زنها پس از مرگ شوهرانشان احساس سعادت می کنند. آنچه تا آن موقع برایش فقط امیدی پوچ بود، از تصدق سر آنها به صورت امکانی قابل لمس درآمده بود. به نظر او فرمینا داسا هم می توانست به خوبی به یکی از همان بیوه زنها تبدیل بشود. باید سرنوشت آمادهش می کرد تا او را همانطور که بود قبول کند، بدون اینکه به خاطر شوهر مردش دچار عذاب وجدان بشود. مصمم به اینکه با او سعادتی مضاعف کشف خواهد کرد، با یک عشق قابل مصرف که هر لحظه از عمر را معجزه آسا قابل زیست می کند و یک عشق دیگر که فقط مال خود اوست و نسبت به میکروب مصری مرگ مسئولیت دارد. شاید اگر حدس می زد که فرمینا داسا تا چه حد از محاسبات او دور است، آنطور ذوق و شوق نمی کرد. زن به زندگی پا گذاشته بود که در افق آن هر چیزی پیش بینی می شد به جز بدبختی. در آن زمان ثروتمند بودن امتیازات بسیاری در بر داشت. البته مسائل زیان آوری نیز همراه داشت. با این حال اکثر مردم آرزوی ثروت می کردند، چون به نظرشان نوعی از جاودانگی را ممکن می ساخت. فرمینا داسا در یک چشم به هم زدن عاقلانه فلورنتینو آریسا را طرد کرده بود. وگرچه بلافاصله وجدانش ناراحت شده و دلش به رقت آمده بود، اما مطمئن بود که تصمیمش درست و صحیح بوده است. ابتدا نمی توانست برای خود حلاجی کند که چه دلایلی از وجدان ناخودآگاهش باعث شده بود یک مرتبه آینده را پیشگویی کند. سالهای سال بعد در آستانه پیری ناگهان آن را کشف کرد. در یک گفتگوی اتفاقی درباره فلورنتینو آریسا بدون آنکه خودش هم خواسته باشد متوجه آن شد. تمام کسانی که پیش او بودند می دانستند که ظاهراً او تنها وارث شرکت کشتیرانی رودخانه کارائیب است، آن هم درست در بحبوحه نیکبختی آن شرکت. همه مطمئن بودند که بارها او را دیدند، حتی با او معاملاتی نیز انجام دادند، ولی هیچ کس او را به خوبی در ذهن خود به یاد نمی آورد. آن وقت بود که یک مرتبه برای فرمینا داسا روشن شد که آن دلایل نامعلومی که مانع شده بودند او را دوست داشته باشد چه بوده است. گفت: انگار به جای یک موجود فقط یک سایه است و بس. در واقع درست همانطور بود. سایه کسی که هرگز کسی نشناخته بودش. زن همانطور که سعی داشت در مقابل حملات دکتر خوبنال اوربینو طاقت بیاورد که مردی بود، درست نقطه مقابل دیگری حس می کرد که شبح گناهی که در حق او کرده بود عذابش می دهد. تنها حسی که قادر به تحملش نبود. وقتی آن حس به او غلبه می کرد می دید که وحشت زده می شود و فقط موقعی آرام می گرفت که یک نفر را دم دست پیدا می کرد و وجدانش را آسوده می ساخت. از زمانی که دختر بچه بیش نبود، اگر در آشپزخانه بشقابی می شکست، اگر کسی زمین می خورد، اگر دست خودش لای در می رفت، صورت هراسیده خودش را به اولین آدم بزرگی که در کنارش بود می چرخاند و بلا فاصله او را محکوم می کرد. تقصیر تو بود. هرچند در واقع برایش مهم نبود که تقصیر چه کسی بود، با به گردن دیگری انداختن هم نمیخواست بیگناهی خود را ثابت کند. همین کافی بود تا تکلیف جریان را معلوم کرده باشد. مسئله وضوح زیادی داشت و دکتر اوربینو به موقع درک کرده بود تا چه حد زندگی خانوادگیش را برهم میزند. تا ملتفت میشد به همسرش میگفت: عزیز دلم، نگران نشو، تقصیر من بود. از تصمیمات قطعی و با عجله همسرش بسیار می ترسید و اعتقاد داشت که از عذاب وجدانش سرچشمه می گیرد. و هر حال طرد کردن فلورنتینو آریسا با چند کلمه تسلی بخش حل نشده بود. فرمینا داسا تا چند ماه بعد صبحها روی بالکن می رفت و هر بار می دید که شبح تنهای او کوچکتر می شود. شبح کسی که از پارک متروک نگاهش می کرد. به درختی نگاه می کرد که مال او بود، به نیمکتی که رویش می نشست و کتاب می خواند و به او فکر می کرد و زجر می کشید و دیگر تقریبا نامرئی شده بود. پنجره را می بست و آه می کشید. مردک بیچاره. غصه می خورد که می دید او آنطور که دلش می خواست جسور نبود. وقتی دیگر برای جبران گذشته خیلی دیر شده بود، گاه دلش برای نامه‌ای تنگ می شد که دیگر از راه نمی رسید. ولی وقتی مجبور شد برای ازدواج با خوبنال اوربینو تصمیمی نهایی بگیرد، سخت دچار بحران شد، چون می‌دید که دلایل قانع کننده‌ای در دست ندارد که او را به دیگری ترجیح بدهد. همانطور که می‌دید برای طرد کردن فلورنتینو آریسا دلایل قانع کننده‌ای در دست نداشت. در واقع او را هم مثل دیگری کم دوست داشت. این فرق که این یکی را حتی کمتر از آن یکی می شناخت و نامه های این یکی مثل نامه های آن یکی توالود نبودند و به هر حال عشق خود را هم مثل آن یکی ثابت نکرده بود. واقعیت در این بود که تصمیمات خوونال اوربینو هرگز از روی عشق نبودند. با این حال آنچه مرد کاتولیک به او عرضه می داشت، امنیت، نظم و ترتیب و سعادت، ارقامی واضح بودند که وقتی جمع می بستی می توانستند به عشق شباهت پیدا کنند. تقریبا عشق باشند. ولی عشق نبودند و این شک و تردید گیج و مشکوکش می کرد. خودش هم چندان مطمئن نبود که آنچه در زندگی کم دارد عشق باشد. به هر حال مهمترین عاملی که علیه دکتر خوونال اوربینو خود نمایی می کرد این بود که اصلاً و ابداً به مرد دلخواهی که لورنزو داسا برای دخترش در نظر گرفته بود شباهت نداشت. گرچه در واقع اینطور نبود، ولی همه چیز نشان می‌داد که او ثمره یک توطئه چینی است. فرمینو داسا هم درست همین عقیده را داشت. درست از همان وقتی که برای بار دوم و بی خبر به ملاقاتش آمده بود. وراجی با ایلدبراندا سردرگم ترش کرده بود، چون خود آن دختر نیز قربانی محسوب می شد. خودش را با فلورنتینو آریسا مقایسه می کرد و از یاد برده بود که لورنزو داسا به آنجا کشانده بودش تا طرف دکتر خوونال اوربینو را بگیرد. خدا می داند که فرمینو داسا وقتی دختر داییش به تلگراف خانه می رفت تا فلورنتینو آریسا را ببیند چجور دندان روی جگر گذاشته و او را همراهی نکرده بود. دلش می‌خواست آن مرد را بار دیگر ببیند، مقایسه‌اش کند، با او صحبت کند، با او آشناتر بشود تا مطمئن شود که تصمیم عجولانه‌اش از چاله به چاه نخواهدش انداخت. نمی‌خواست بی حساب و کتاب تسلیم پدرش شود، ولی تسلیم شد. مرحله بسیار حساس زندگیش بود. زیبایی مردانه، ثروت سرشار و افسانه‌ای، افتخار نیمه کار و چند شایستگی واقعی او را در نظر نگرفته. تسلیم شده بود چون فرصتی که در جلوی پایش قرار گرفته بود گیجش کرده بود و 21 سالگیش نزدیک شده بود. فرصت نهایی تسلیم سرنوشت شدن او. همان یک لحظه برایش کافی بود تا در مقابل پروردگار و قانون سوگند وفاداری ابدی یاد کند و تصمیم بگیرد. تمام شک و تردیدش محو شد. آنچه عقل حکم می کرد انجام داد. بدون هیچ گونه عذاب وجدان و بدون قطره ای اشک خاطره فلورنتینو آریسا را از روی زندگی خود خط زد و پاک کرد و در فضایی که او در خاطراتش در اختیار خود درآورده بود گذاشت تا دشتی از گل بروید. یک دشت وسیع پر از گل شقایق. تنها چیزی را که به خود اجازه داد آهی بود عمیق‌تر از آه‌های سابق. آخرین آه بود. مردک بیچاره.